بسم الله الرحمن الرحیم.
کتاب آخرین انقلاب بزرگ رابین رایت، این سه تا کتاب راجع به انقلاب ما نوشته، یکی کتاب خشم مقدس، یکی کتاب به نام خدا، یکی این کتاب اخیرش که میگه آخرین انقلاب بزرگ در تاریخ بشر، که انقلاب ما رو میگه. جامعه ایرانی هم خوب میشناسه، دقیق مکرر هم آمده ایران، میگه که الان در سیستم رسمی جمهوری اسلامی تو رسانه هاشون و اینا هیچ حرف نگفته این نیست که اگه یواشکی بگی آقا یه مرتبه دنیا به هم میرزه، چون همه چیز رو همه کس گفتن و دارن میگن. این تازه قبل از این مقاله، این کتاب مال قبل از فضای مجازی که الان اینجوری شده، توی چند سال قبل از اون داره اینو میگه. میگه تابو نگه نداشتن، همه چی مطرح میشه بحث میشه، حالا ممکنه 100% شفاف نباشه اما تابو اینا نذاشتن، در حالی که تمام رژیم هایی که تحت امر آمریکا و انگلیس و دستشانده های مایند تو جهان اسلام، همشون مبناشون بر نظام های پلیسی و سرکوبگر و شکنجهگر شدیدن. به اجازه حرف زدن ما نمیدیم، تو ایران زمانشو هم ندیدیم. داره میگه چجوری این انقلاب گام به گام شعارهای ما رو یکی یکی ساختار شکنی کرده. او بحث دموکراسیش، بحث مثلا رسانه و بیان و ایناش، بحث مشارکت اجتماعیش، بعد میگه در بیرون از ایران گسترش پیدا کردن، قدرت رقابت با ما رو در سطح منطقه و جهان پیدا کردن، ما رو از درن از بین مناطق بیرونمون کردن. این تعبیری که ما دهه 50 شما رو از ایران بیرون کردیم، دهه 90 از منطقه بیرونتون کردیم. میگه 5 کشوری که تحت کنترل 100% ما بودن، هر 5 تا از کنترل ما خارج شدن، وارد اردوگاه انقلاب اسلامی شدن. 2 پایگاه داشتیم، ایران بود و اسرائیل. این انقلاب اولیشو که گرفت، دومیش هم داره از ما میگه. میگه سقوط شوروی هم بی ربط با انقلاب اسلامی نبود. چون اولا ایدئولوژی کمونیسم رو شکست این انقلاب، که میگفت دین تریاکی تو دهاست. اینا گفتن دین موتور تو دهاست. با احیاء مفهوم جهاد در افغانستان ما رو شکست دادن. اگه انقلاب اسلامی در ایران نشده بود، جهاد در افغانستان اینجوری پیش نمی‌رفت و ما تو افغانستان شکست نمی‌خوردیم و این اولین شکست شوروی امپراتوری کمونیستی در جهان بود. اولین شکست ارتش سرخ بود. از اونجا به بعد عقب نشینی‌ها و شکست‌ها شروع شد. خب حالا یه بحثم اینه که اینا به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک کل جهان اسلامو گرفتن، نفوذ کردن. ما قرار بود اینا سرنگون بشن، ما رو دارن، رژیم‌های ما رو دارن سرنگون می‌کنن یکی یکی به میان جلو. الان هویت رژیم صهیونیستی در خطره که بزرگترین پایگاه داره. میدونه اسرائیل یک کشور نیست، یک رژیم نیست. اسرائیل یک رژیم نیست. اسرائیل سمبول کل غرب در جهان اسلام و در جهانه. یعنی اگه رژیم صهیونیستی سقوط کنه، فروپاشی تمدن غرب در جهان اسلامه و آغاز عقب‌نشینی‌های بزرگ غرب جهانه. رژیم اسرائیل الان یک چیز نمادینه، بحث یک سرزمین خاص نیست. امام خمینی چرا اینقدر رو فلسطین حساس بود؟ خب مسلمان‌ها همه جای دنیا تحت ستمن، نمیدونم کشمیر، چچن، فلان فلان، در آفریقا، در آسیا، چرا همه این همه تمرکز روی اونا رو میگید ولی تمرکز اصلی رو فلسطینه؟ گفتم ببین اگه اونجا اینا شکست بخورن، همه شما در تمام جهان اسلام آزاد میشین. یعنی وقتی او بره عقب، بقیه همه میرن عقب. این یک جای کلیدیه. این که اسرائیل 4 شکست پی در پی از انقلاب اسلامی خورد تو لبنان و غزه، بعد از اون شعار نه لبنان نه غزه رو درست کردن. این شعار از اسرائیل تولید شد. وقتی که در سوریه آمدن، جنگ جهانی بود 8 تو سوریه و یقین داشتن تمام شده، گرفتیم سوریه رو، تمام شد. سوریه رو گرفتیم، عراق هم که ارتش آمریکا هست و بعدم اسرائیل هم که هست، همه وصل شدیم. اون طرف هم که افغانستان هستیم، ایران تو محاصره، یه فشار بدیم مثل گوجه فرنگی ایران بپکه. بعد یه مرتبه دیدن تو تمام یه مناطق شکست خوردن. بعد از این بود که شعار سوریه رو رها کن درست کردن رسانه‌های صهیونیستی. برای چی ما رها کنیم؟ تو رها کن سوریه رو، تو رها کن. چرا ما رها کنیم سوریه رو؟ رها کنیم بعدم عراق و بعدم ایران رو رها کنیم؟ دوباره برگردیم شما تو ایران؟ شما باید همه جا رو رها کنیم. همه جا رو رها کنین، برگردین تو کشور خود، برگرد تو آمریکا. وقتی که مجبور آمریکا هم نمیگیم، تو رها کن. چرا ما رها کنیم؟ بعدم ما رها کنیم که تو بیخی خیر ما رو تو ایران بگیری؟ این شعارا اینجوری تولید شد. شما دیدین این حرفای ما نیست آقا. این ترامپ دیدین که 3 تا حالا گفته، آخرین بار 1-2 هفته پیش بود. چی گفت؟ دیدید یواشکی اومد عراق، هیچ کس نفهمید. گفت ما 7000 میلیارد دلار، یعنی 7 تریلیون دلار خرج کردیم تو عراق و سوریه. هدف اصلیمون هم ایران بود. 7 تریلیون دلار خرج کردیم. ولی عراق، سوریه و کل منطقه، اینا ابرقدرت منطقه شدن. هرچی ما زدیم اینا جلو آمدن. هزاران سرباز آمریکایی کشته شدن اونجا. ولی اینا قدرت دست ایناست. منطقه دست اینا افتاده. خب این حرف رئیس جمهور آمریکا گفته دیگه، طرف میگه. ما که نگفتیم که. بعد آمدن این شعار رو درست کردن که آی پولای ما رو دارین تو عراق و سوریه خرج می‌کنین، تو فلسطین خرج می‌کنین، بیا خرج ملت خودتون بکنین. کدوم پول؟ ما اصلا پول مگه داریم که اونجا بریم خرج کنیم پول اضافی؟ خون بود نه پول. خون حججی‌ها بود. ایدئولوژی انقلاب اسلامی بود، سبک جهادی ما بود که اونجا پیروز شد. پول کجا بود؟ پول که آمریکا 7000 میلیارد دلار خرج کرده. اگه قرار بود پول اونجا معجزه کنه که الان باید آمریکا همه اینا رو قورت داده بود. آل سعود و قطر و امارات و اینا که میلیاردها میلیارد دلار نفتی اونجا خرج کردن، چجوری همشون شکست خوردن؟ اصلا تعیین کننده تو عراق و سوریه و فلسطین و لبنان پول نیست، حتی اسلحه هم نیست. بعد ما پولمون کجا بوده بریم اونجا خرج کنیم؟ یعنی پول که اون طرفه، این طرف ایدئولوژی انقلاب بود و خون بچه‌ها بود. بله آقا، عراق، سوریه، یمن، لبنان، غزه، فلسطین، افغانستان، همه را از چنگتون در آوردیم. منتها نه با پول، نه با حضور مستقیم ما. ایدئولوژی انقلاب اسلامی کارو کرد. کیسینجر آمده میگه ایران الان دوباره برگشته به دوران هخامنشی، زمان کوروش و داریوش، به او اوج قدرتش ایران رسیده، الان این دفعه با ایدئولوژی شیعه. ولی اینا همونا پیروز شدن، هیچ وقت اینقدر قوی نبودن. خب این پس کرامت بوده یا نبوده این انقلاب؟ خب ما در داخل خودش داره میگه در صحنه دموکراسی، علم، اقتصاد، حقوق اجتماعی و حقوق زنان فلان اینجوری. در حوزه بین المللی اینا دارن میگن آقا کارآمدن، موفق عمل کردن خیلی. ما اصلا تصور نمیکنیم اینا انقلاب بشه، چه برسه که پیروز بشه، چه برسه که بمونه، چه برسه که بشه ابرقدرت منطقه. و معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ما در قرن 21 در شرایطی وارد شدیم که تصور این نمیکردیم که 4 قدرت ژئوپلیتیک سرنوشت سیاسی جهان رو دارن تعیین میکنن. آمریکا، روسیه، چین، بعدم گفت ایران. که به خودم تعجب کردم چرا ایرانو گفت. گفت برای که بخش اصلی جهانی منطقه مرکز انرژی و مرکز ایدئولوژی تو دنیا خاورمیانه است. مرکز هم انرژی جهان، هم مرکز ایدئولوژی، یعنی هم مرکز تمدنی و اقتصادی دنیاست، هم مرکز فرهنگی دنیاست. همونطور که مرکز همه ادیان، 5 دین اصلی بزرگ مرکزشون همینجا بوده. همه جای دنیا پیغمبر بوده، فکر نکنید فقط خاورمیانه بوده. همه جای جهان پیغمبران بودن. این وسط جمله معترضانم بگم، قرآن میفرماد هیچ جامعه ای نبود الا که ما کسانی رو به سمتشون فرستادیم. لذا شما همه جای دنیا، شرق و غرب برید، تو 5 قاره هیچ جا نیست که کسانی باشن بگن اصلا ما هیچی راجع به خدا و دین و اخلاق و بهشت و جهنم نشنیدیم. هیچ جا چنین جایی وجود نداره. همه میشنیدن، مطابق ناقص، کامل، مخلوط با خرافات، درست و غلطش بعدن پیش آمده، ولی همه شنیدن. خب حالا میگه خاورمیانه الان مرکز جهان، همچنان اقتصاد جهان، انرژی مرکزش اینجاست، تحولات جهان اینجاست، همون که مرکز ادیان بزرگ اینجا بوده. در خاورمیانه قدرت اصلی الان ایرانه، انقلاب اسلامیه. ما میخوایم نمیشه، اون میخواد میشه. خب اینا اعترافات دشمن، اینا کارآمدی نیست، اینا با پول شده. پول ما داشتیم مثلا در برابر 7000 میلیارد دلار آمریکا و صدها میلیاردی که عربستان و آل سعود و قطر و امارات و اینا پولای نفتی خرج کردن، هنوزم دارن میکنن. پول انقدر کارساز نیست. تولد تمدن به این شکل به وجود میاد. میگه پیشرفت نظاممند، یعنی تعبیر او اینه، پیشرفت جهشی که تو حوزه‌های مختلف اقتصادی و علمی اینا انجام دادن، که حالا آمارش من بخشش رو آوردم تا فرصت من دیگه کم سوالم هست. ببینید فقط بخشش رو من اینا رو تحت تعیین کتاب دارم نقل میکنم. میگه آماری که رسما اعلام شده، این آمار قابل نه کتمان نه قابل جعله. کارهایی که اینا کردن، زیر ساختهایی که انقلاب اسلامی ساخت، دقت کنید این آماری که مخالف میگه، این مقاله هم مال چند سال پیشه، مال 4-5 سال پیشه این مقاله که من دارم میگم. چند تا مقاله رو من گفتم، البته این که الان دارم میگم مال میگه که راهها و جاده ها، زیر ساختهای کشور بعد از انقلاب 10 برابر شد. راه‌های اصلی و فرعی ایران که دست ما بود 30000 کیلومتر، الان حدود 250000 کیلومتره. راه آهن در ایران 2.5 برابر شد. ظرفیت بنادر رو در ایران بیش از 20 تا 25 برابر کرد. همه اینا میگه تو تحریم و تو جنگ و تو گرفتاریاشون بوده. سدهای مخزنی کشور 30 برابر شد بعد از انقلاب. 13 صد کلن زمان که آمریکا و انگلیس اینجا بودن رژیم پهلوی، یک سره نشون میدادیم، پوز میدادیم، پیشرفت، ترقی فلان، 13 صد بوده. اینا بعد از انقلاب 400 صد بزرگ ساختن و الان تو صد سازی یکی از 3 کشور اصلی جهانه. تولید برق در کشور 18 برابر شد با اینکه جمعیت 2 برابر شد. میگه 99.9% روستاهای ایران که برق نداشتن در زمانی که ما حاکم بودیم در ایران، هی میگفتیم پیشرفت و توسعه، 99.9 یعنی تقریبا نزدیک به 100% روستاها رو انقلاب اسلامی آب، برق، گاز، جاده رسونده و اینا همه وصل شدن به شهرها و سبک زندگی روستاها شهری شد. دسترسی به آب تصفیه شده بخشای مهمی از ایران نداشتن. الان 96.2% مردم ایران آب سالم دارن. مشترکان تلفن ثابت حدود 40 برابر شدن. قبل از انقلاب 800 هزار بودن، الان نزدیک 30 میلیون دارن. حالا موبایل که اصلا اون زمان نبود آمده و هیچی، دارم آمار اونا رو میخونم. میگه تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به حدود 10,000 رسیده، در حالی که کشورهایی که تحت کنترل ماین هیچ کدام این مقدار کار و این مقدار پیشرفتشون نیست در هیچ کدوم از عرصه‌ها. میگه ما حتی یک کشوری که تحت سلطه ماست در جهان اسلام نداریم که بتونه با آمار پیشرفته بعد از انقلاب در ایران رقابت حتی نابرابر بکنه. میگه این کاراشون تمام حرفای ما رو زیر سوال میبره، این مدرنیته، پیشرفت. میگه تا زمانی که ایران در اختیار آمریکا بود و انگلیس بود فقط 3 میلیون مشترک برق بود، کلن خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی، در حالی که سال 92 یعنی 7-8 سال پیش حدود 31 میلیون مشترک. شبکه سراسری توزیع برق ایران فاصله زمین تا ماه را به صورت 40 برابری پوشش می‌دهد. میزان تولید برق در ایران به حدی رسیده که در مقاطعی از سال به کشورهای همسایه برق صادر می‌کنند. وضعیت آبرسانی زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد، میزان تولید آب 1.5 میلیون متر مکعب و تعداد انشعابات 2.5 میلیون حدوداً بود. اما در سال امسال که اون سال که میگه سال 94 در کل کشور نزدیک 500,000 کیلومتر شبکه آبرسانی شهری و روستایی اینا ساختن. نرخ دسترسی به آب لوله‌کشی سالم در مناطق روستایی فوق‌العاده افزایش پیدا کرده. با اینکه روستاهاشون به طور به لحاظ جمعیتی به شدت پراکنده ان و گاهی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست به بعضی از روستاها آب و برق برسونیم، جمعیتشون زیاد نیست و پراکنده است، ولی اینا به این جمعیت‌های روستایی هم رسوندن که از نظر اقتصادی اصلا مقرون به صرفه نیست، اوغلایی نیست، ما اگه باشیم نمی‌کنیم. میگه در حوزه گاز و گازرسانی مصرف داخلی گاز طبیعی، خانگی، تجاری، صنایع عمده و نیروگاهی در سال تا سال 87 یعنی 11 سال پیش از 6.5 میلیون متر مکعب در روز به 362.5 میلیون متر مکعب در روز رسیده بود. ظرفیت پالایش و نمزدایی تجمعی از 36 میلیون متر مکعب در روز به 500 میلیون متر مکعب، نیم میلیارد متر مکعب در روز رسوندن اینا. افزایش احداث خطوط انتقال گاز طبیعی از 2000 خورده کیلومتر اینا به حدود 31000 کیلومتر رسیدن، یعنی 15-16 برابر. میزان انشعابات نصب شده از 50000 انشعاب رسوندنش به 7-8 میلیون انشعاب. افزایش جمعیت تحت پوشش گاز از 200000 نفر رسیده به 57 میلیون نفر. افزایش تعداد شهرهای گازرسانی، 5 شهر بود، الان حدود 800 شهر گاز دارن، اینا گاز کشی کردن. روستاها زمانی که انقلاب شد فقط یک روستا گاز داشت و الان 7400 روستا اینا گاز رسوندن. بعد میگه در کجا کدوم کشوری که تحت سلطه ماست ما یک سومی پیشرفت کردن. در زمینه تولید ملی صادرات غیر نفتیشون رو حدود 60 برابر کردن نسبت به زمان اول انقلاب. تولید و مونتاژ خودرو، تولید خودرو نزدیک 6 برابر کردن. کلن 100 و خورده 1000 دستگاه خودرو سال 57 اون مونتاژ میشد و هیچ چیز و همه چیزش وارداتی بود، فقط وصل میکردن. اینا الان حدود 1,000,000 دستگاه خودرو در سال دارن تولید میکنن. البته میگه حساب کتاب هم نمیکنن که خب این ماشینا رو کجا میخوای ببری، خیابوناشون شلوغ شده، همه خیابوناشون پارکینگ شده، شهرهای بزرگشون هم آلوده شده، مدیریت نمیکنن. این عقلشون نمیرسه که ترافیک و آب و محیط رو مدیریت کنن. محصولات پتروشیمی رو 30 برابر کرد و الان به 50,000,000 تن در سال رسوندن سال 94. تولید فولاد خام رو 25 برابر کردن و الان یکی از تولید کنندگان اصلی فولاد خام در جهان شدن. تولید محصولات فولادی رو 15 برابر کردن. 1,000,000 تن محصولات فولادی سال 57 تولید می شد، الان 17,000,000 تن شده سال 94. تولید ناخالص داخلی ایران سال 93 200,000 میلیارد تومان، نرخ رشد اقتصادی رو رسوندن به 4.5% و این نشون میده کار آمد بوده. در حالی که اگه از خود ما بپرسن همش میگیم آقا بی ارزه ایم، بدبختیم، بیچاره ایم، همه رو بدبختیم. این آماره که تنها تحلیلگر آمریکاییه که مخالف این انقلاب خودش میگه من بعد انقلاب آمدم ایران، مجبور شدم تو فرودگاه روسری سرم کردن. این ایرانی بود که ما اینجا ارباب بودیم. من خاطرات قبل از انقلابش رو میگه، بعد انقلاب آمده ایران خیلی فوش میده. میگه تو زمینه کشاورزی زمانی که ایران رو اینا از ما تحویل گرفتن انقلابیون، کشاورزی دیگه نداشت ایران. کشاورزیش به طور کامل منهدم و نابود شده بود، تولیدی نداشت. مردم همه چیز رو، مرغ از فرانسه، گوشت از استرالیا، تخم مرغ از اسرائیل، سیب از لبنان، لبنیات از دانمارک، چی چی، هیچی داخل تولید نمی‌شده از ما وقتی تحویل گرفتن. و اون زمان آماری که ما داشتیم توی سفارت آمریکا ای بود که اگر بندرها بستش واردات قطع شه، در ایران حد اکثر چند هفته بیشتر مردم ایران نمیتونن زنده بمونن، چون همه چی وارد میشه. بعد میگفت برآورد سفارت آمریکا در ایران این بود که اگر ایران تحریم بشه حد اکثر 33 روز مردم ایران میتونن تحریم رو تحمل کنن. بعد میگه ما که 30-40 سال اینا رو تحریم کردیم، اینا که این پیشرفتار هم دارن میبینیم توی کشورها. گفت من بعد از انقلاب که رفتم ایران فکر کردم یه خرابه، یه چیزایی که گفتم رفتم دیدم که خیلی دارن از قبل خیلی بهتر دارن کار میکنن. میگه تو حوزه دارو قبل از انقلاب تمام داروها شرکت‌های خارجی وارد میشد، 10-20% داروهای ساده ابتدایی فقط انجام شد و اغلب بیماران برای معالجه فقط میرفتن خارج. الان 96% کل داروهاشون رو داخل خودشون بعد از انقلاب اسلامی دارن تولید میکنن و ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ دارو شده و داروهایی دارن اینا اختراع میکنن، ابداع میکنن که تو دنیا فقط تو ایران به دوست کشور داره این داروها ساخته میشه. تو صنعت نفت میگه سال تا پایان سال 88 تولید 5 فراورده اصلی پالایشگاهی جهان نسبت به قبل از انقلاب 136% رشد کرده و حدود 2.5 برابر شد با وجودی که تحریم نفتی بودن. عدد و رقم آورده، فقط بخشی از اینا رو خوندم. اینا مقالات کسانیه که 100% علیه. فقط برای که بدونید، اجازه بدید یک تیکش رو بخونم از خاطرات قبل از انقلابشون. میگه ایرانی که ما بودیم چی بود، تو مقدمه کتاب اخیرش میگه این انقلاب که ما دیدم به این حرف جان استوارت میل پی بردم که یک فرد که ایمان داره به کارش برابر است با 1,000 آدمی که فقط دنبال مصالح و منافعشه و به چیزی ایمان نداره. تو انقلاب ایران دیدیم که ایمان از هیچ همه چیز میسازه و از هیچ خطری میشه نترسه و خیلی کارا میشه کارایی که کردن که ما خودمونم تحلیلمون نبود که بتونن. و این حرفی که بالفور، این لورد بالفور انگلیسی بود که از مؤسسین رژیم صهیونیستی تو قرن قبل، میگه این حرفی که او زد که ایران رو نمیتونیم درست بشناسیم، ما با ملاک‌های اروپایی رو در مورد ملت ایران نمیتونیم به کار بگیریم و انتظار داشته باشیم که کارمون معیار قابل اطمینانی برای عمل ایجاد کنه. میگه من خاطرات قبل از انقلاب یادم اومد. بعد از اینکه بعد از انقلاب اولین بار رفتم دوباره ایران، که من احتمال قوی میدم با سیاه و اینا وصلن، چون تحلیلاشون اینجوریه کاملا. میگه از طرف رفتم لبنان، بیروت، ایران، کجا، من اینا احتمال 99% عضو سیاه هم هست. و ایرانم تا بهشت زهرا بعد از انقلاب، از تشییع شهدا تا بهشت زهرا تا کجا تا همه جا رفته. میگه اینقدر ایران اومدن که بهم شک کردن، گفتن تو بیشترین خبرنگار آمریکایی که بیشتر از همه ایران اومده، تو چی برای چی میای اینقدر ایران؟ من اولین باری که رفتم ایران 1973 بود، زمان شاه. سالهای تقریبا 52 این موقع، به عنوان یک گزارشگر جوان، کل منطقه از شکست عرب از اسرائیل عصبانی بودن، اما در ایران اصلا خبر از حرفا نبود. ایران 100% تحت کنترل ما و اسرائیلی ها بود. من اونجا گزارشی به آمریکا فرستادم و گفتم به نظر من ایران تنها کشوری است که هیچ اتفاقی در آن نخواهد افتاد. یعنی کلن اینا وادادن، اصلا راهی ندارن زندگیشون رو، اصلا بویی از انقلاب و سیاست نبود. اصلا من وقتی تو ایران انقلاب شد شوکه شدم، فکر کردم دروغ میگن. مگه میشه ایران چطور میشه انقلاب کرده باشن؟ در این گوشه از جهان هیچ نفرتی نسبت به غرب وجود ندارد. تو گزارشم من اینو نوشتم. اگه بخوایم 5 تا کشور رو در جهان نام ببرم که غربی ها و به خصوص آمریکایی ها برای اون کشورها براشون 100% امن و آسوده است، ایران بود. مقدم ما در ایران کاملا گرامی بود. این گزارش قبل از انقلابشه. ما آمریکایی ها همه جا بودیم. تمام مقامات دولت ایران باید از ما مشاوره میگرفتن. حالا نمیگه دستور. ایران گاو شیردهشون بود. نظامیان ایران تحت آموزش ما بودن. دکلهای نفت تحت کنترل ما بودن. در مدرسه ها و دانشگاه های ایران نظام آموزشی که ما میگفتیم تدریس میشد. و لذا میگه من تعجب میکنم چجوری از تو مدرسه ها و دانشگاه ها این جوان ها آمدن بیرون که مرگ بر آمریکا گفتن. این چجوری شد اینجا؟ خمینی چی کار کرد؟ میگه جادوشون کرد. میگه ما زمانی که ما اونجا بودیم که تمام شهر ایران فاحشه‌خونه قمارخونه داشت و شلوغ بود، پسر و دختر اکثرا بی حجاب بودن و همه تویش مشروب فروشی ها و قمارخونه ها و فاحشه‌خونه ها بودن. اصلا تصوری که از توی این ملت انقلاب میاد بیرون، اصلا تصور شما نمیتونیم بکنیم. میگه اتومبیل، زبانشان، مد لباس و فراورده های صنعتی و فرهنگی ما در همه شهرها حاکم بود. هنوز خاطره اون دیداری در ذهنم مانده که در هتل هیلتون که برای ماها ساخته بودن اقامت کردن. همان روزها جشن تعیین دختر شایسته ایران در هتل هیلتون برگزار شد. جشن دختر شایسته یعنی دخترای هر کی لختر و آرایش کرده مسابقه می‌ریسن که کی خوشگل‌تر و خلاصه قشنگ‌تر بعد اول می‌شد. تو تمام شهر، حتی تو روستاها کشونده بودن که لخت چین آرایش کنه ببینیم که کدوم دخترها قشنگ‌ترن. میگه تو هتل که ما بودیم، هتل هیلتون، مجلس جشن دختر شایسته ایران برگزار شد و داشتن آماده می‌شدن برای شرکت در رقابت‌های جهانی دختر شایسته. در استخر هتل که مختلط بود کمی شنا کردم، بعد در زمین هتل تنیس کردم. دیدم اغلب کسایی که تو زمین هتل دارن بازی میکنن یا آمریکایی‌ان یا انگلیسی‌ان یا اسرائیلی‌ان یا فرانسوی‌ان. بعد با عمویم در بار هتل به صرف مشروب پرداختیم. دارم میگه ایرانی که قبل از انقلاب من دیدم چی بود، حالا آمدم چی میبینیم. عمویم که عمو میگه از دانشگاه کالیفرنیا جزء چند ده هزار آمریکایی بود که ایران را مدیریت می‌کردن. روز مستشاره همین سیا و پنتاگون و اینا. نظارت بر کل کتابخانه های ایران تحت کنترل ایشون بود. کتابخانه های ایران رو باید مدیر میگن، چه کتابای توش بره چه نباشه، چه جوری سازمان بدیم. میگه تهران یکی از شهرهایی بود که هر آمریکایی انگلیسی که به این شهر می آمد حتما دوست آشنا پیدا میکرد. یعنی همشهریاش، فامیلاش، همکلاسیاش اینجا میدید. اینجا جایی بود که همه ما گشت می‌زدیم، حال و حول می‌کردیم. هر کسی به اینجا می‌آمد کسی را می‌شناخت که دوستش یا آشنای دوستش بود. این تصویری بود که از ایران 1973 در ذهنم بود، کاملا اطمینان بخش و آرام. یادم هست روزی در راهروهای پرپیچ و خم بازار بزرگ تهران دیدم پر از قالیچه‌های بزرگ ابریشمه با عکس‌های جان اف کندی. بلوارهای بزرگ تهران، بلوار به نام رئیس جمهورهای آمریکا و مقامات انگلیس بود. میگه در بلوارهای اصلی تهران به نام فرانکلین روزولت، بلوار آیزنهاور، بلوار ملکه الیزابت، بلوار وینستون چرچیل، اینا بزرگترین خیابان تهران به نام اینا بود. ایران کشوری بود که برای ما آمریکایی‌ها جاذبه داشت. وقتی به تهران میام، به شمال تهران میرفتم، تمام امکاناتی که در یک شهر اروپایی برای عیش و نوش بود در اختیار ما بود. همه جا می توانستم بروم، همه کار می توانستیم بکنیم. با هر کسی صحبت می کردم، هر لباسی می پوشیدم. با کوتاه‌ترین دامن که آن روزها مد شده بود در خیابان‌های تهران قدم می زدیم. ایرانی‌ها در ساحل دریا بیکینی می پوشیدن، به همون سبکی که ما می گفتیم لخت، زن و مرد مخلوط. میگه شهرهای شمال ایران رفتم، یک رستوران بدون مشروب نبود و ما توانسته بودیم فرهنگ آمریکایی رو حاکم کنیم. اون موقع گزارش نوشتم که اینا دقیقا آمریکایی‌های رده دست دوم شرقی هن. این شهرهاشونه، این دانشگاهشونه، این حجابشونه. این 7-8 تا رستوران تو شهرهای شمال ایران رفتیم، همه دیدیم خوشبختانه همه جا مشروب بود. و تو خیابونای شهرهای اصلی، میگه شهرهای شمال تو خیابونا خانوما با لباس شنا، یعنی بدون لباس می اومدن و این خیلی عادی بود. من یه لحظه احساس میکردم تو لس آنجلس هم، تو کجا هم، تو خیلی خوش میگذشت. خلاصه دیگه چی بگم بهت؟ اما امروز میدانم، امروز دانستیم که همه چیز روبنا و توهم بود. دقت کردین؟ خواهش میکنم دقت کنید عبارت شو. شاه احمقی اونجا گذاشته بودیم که با تردستی و گاه ناشیگری اوضاع را مدام سرکوب میکرد. خودش هم نمیدانست در ایران چه خبر است. ما هم نمیدانستیم. شاه ایران را به سوی برد که هر کس کوچکترین نقدی به آمریکا، اسرائیل یا ما میکرد یا به خودش میکرد، سنگینترین بها را باید میپرداخت. همه یا راهی زندان میشدند و یا همچون خمینی به تبعید میرفتند. ما غربی ها از ایرانی ها در ایران بیشتر احساس آسودگی میکردیم. یعنی ایران برای ما وطن اول بود، برای خود ایرانی ها وطن دوم شده بود. ما اینجا امتر بودیم. شاید تا حدی به دلیل نسخه برداری سطحی از غرب، شاید هم تا آن اندازه که بیش از آنچه میخواستن در اختیارشان بود. یک دهه پس از انقلاب بود که من سفری به ایران بگه دوباره باز کردم. اونجا یه روزنامه‌نگار ایرانی مسئله را برایم شکافت. به من گفت شما فکر میکردید ایران را میشناسید، چون شاه به زبان انگلیسی حرف میزد و نخست وزیرش شکسپیر خونده بود. فکر میکردید شاه خوب است چون نقش خودتان و منافع خودتان را در وجودش میدیدید. اما او هم درست به اندازه شما ایران را نمیشناخت و دلیل شکست هر دوی شما همین بود. هم شاه هم آمریکا میگه شما هر دوتون به یک دلیل شکست خوردین. خیابونا رو، ظاهر خیابونا و دانشگاه رو میدیدین، نمیفهمیدین باطن این جامعه چیه. فکر کردین همه بیدین شدن، لامذهب شدن، فاسد شدن، عاشق شما هم. بعد از سفر اولم خیلی وقتا فکر بازگشت به ایران به کلم زد، اما نرفتم. به حالا چند تا دلیل توضیح میدم، نمیخوام وقتی رو بگیرم. تا اینکه سفارت آمریکا در ایران تسخیر شد. اونجا من ضربه اول انقلاب، فرار شاه، ضربه دوم گرفتن سفارت آمریکا و اینکه خمینی آمد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نترسیم، محکم وایسید. میگه اینجا یک لحظه من فهمیدم که بزرگترین اتفاق قرن 20 اتفاق پیش آمد. بعد چند سال جرأت کردم برم ایران، نمیدونستم چه اتفاقی میفته. میگه تا نشستم تو هواپیمای ایرانی دیدم خلبان میگه بسم الله الرحمن الرحیم به هواپیمای جمهوری اسلامی خوش آمدین، موام سیخ شد. گفتم این همو ایرانه؟ بعد آمدم ایران دیدم هر جا همه سخنرانی میکنن، اولش ای الله و خدا و بسم الله و این حرفا، آرمهای تجارتی و فلان. بعد دیدم که زنای بی حجاب اصلا دیگه دیده نمیشن. میگه زنانی که نمیتونستن حجاب داشته باشن همه رفته بودن تو خونه هاشون، بیرون نمی اومدن. باید کار کنیم سالای بعد اینا از خونه هاشون بیان بیرون. حالا کم کم دارن میان بیرون. بیرون نمی اومدن. یا با ظاهر سازی و عصبانیت با حجاب که دلشون نمیخواست، چون تو نظام آمریکایی شاه تربیت شده بودن، اینجوری می اومدن یا نمی اومدن. میگه در انقلاب فرانسه هموطن، همه به هم گفتن هموطن. در انقلاب روسیه میگفتن رفیق. یه مرتبه همه به هم دیگه میگن برادر، خواهر، مثل رفیق کمونیستا و هموطن انقلاب فرانسه. و آرم خدا، هر کار میکنی خدای اولش وسطش آخرش باید بگی. از هواپیما پیاده شدم در فرودگاه مهرآباد، مهماندار آمد به هم آموزش داد حجاب شما باید حجاب سرتون کنه. روسری اینجوری سر میگه من بلد نبودم که، به هم یاد آموزش داد. به هم گفت دگمه های روپوشت را تا پایین باید ببر، موهای سر و سینه و گردنت را باید بپوشن. وارد سالن گمرک فرودگاه مهرآباد شدم برای اولین بار بعد از انقلاب. او ایرانی که ما دیده بودیم، ایران مأمور گمرک و مردم، هر کس فهمید من آمریکایی هستم به من چپ چپ نگاه میکرد. در حالی که میگه قبلا اینا میآمدن به استقبال ما، چمدون ما رو میگرفتن مأمورای ایرانی، ما رو از پاویون راه ویژه میبردن، حالا باید میرفتن تو صف مثل بقیه. مورد تفتیش میگه ساک من و چمدون ما رو دقیق بررسی کرد، ورقه های بازی را یکی یکی با حوصله پاره کرد. تو چمدونش ورق بوده. خانمی مرا مورد تفتیش بدنی قرار، در مورد ارز از من سوال کرد که چقدر ارز داریم. نکنم مگه آمدی تو بازار سیاه ارز مثلا بخوای معامله کاری قاچاق فلان. اینها قطره‌ای از دریایی بود که من فهمیدم ایران دیگر آن ایران نیست. ایران از کنترل و دست ما خارج شده. برای کسی که قبلا ایران را دیده بود، این ایران کشور دیگری بود، این اون کشور نبود. همه مناظر آشنا از بین رفته بودند. مد هم تغییر کرده بود. زنانی که با بی‌حجابی آموزش دیده بودند بیرون نمی آمدند. مردها ریش گذاشته بودند. کراوات شد مظهر مد غرب شده بود، کراواتی ندیدم. این همان شهری بود که بزرگترین جشن دختر شایسته بود که دخترها قطار کشیده بودند که کی دختر میاد بیرون. هیئت داوری آمریکایی داشت. اونا باید بهتر می‌فهمن کی شایسته تره. قدرت جابجا شده بود. نام‌ها عوض شده بودند. نام شاه و شاهنشاهی منفور بود. این نخستین سفر من به عمق انقلاب ایران بود، کاملا غیر عادی، پر از چالش. بعد از آن طی 20 سال من مرتب به ایران سفر کردم. بعدی که یک بار میگه منو بازجویی کردن که شما چه جوریه که بیشتر از همه آمریکایی‌ها میای میری، چیکار داری؟ چی قضیه؟ بعد اشاره میکنه طبق اون برنامه ترمیدوری که تو انقلاب چین بود، برینتون میگه که انقلاب‌های بزرگ، انقلاب فرانسه، روسیه، حالا میگه آمریکا، انگلیس فلان، که اونها انقلاب نبودن. فرانسه و روسیه باز یک شبه انقلاب بود، آمریکا و انگلیس اصلا انقلابی نبوده. اسمش میزنه انقلاب. میگه حالا انقلاب ایران، اینا توانستن واژه سازی کنن، اینا فرهنگ سازی کردن، اینا تو سبک پوشش، در ادبیات سیاسی، در حوزه علوم انسانی، تو حوزه روابط بین الملل، همه جا میگن آقا ما از بعد ما خودمون حرف داریم، میخوایم حرفای خودمون رو بزنیم. حالا اون ناراحته، احساس خطر میکنه، اما واقعیت قضیه اینه که این حرف کسیه که و کسانیه که با نفرت به ایران بعد از انقلاب نگاه میکنه، دنبال پیدا کردن اشکالاتن. اما شما دقت کنید که رجوع این 40 سال دارن چی میگن. من مجدداً این رو یادآوری کنم، ما جمله کسانی هستیم که معتقدیم اشکالات زیادی داریم ما تو سیستم و هیچ کس بیش از ما و شما وظیفه و حق ندارد که این اشکالات رو بگه و اصلاح کنه. سیستم مدیریت ما مشکل داره، سیستم بانکی، سیستم عدل و نصبها، سیستم مالیات، سیستم گمرک، سیستم آموزش و پژوهش، ما خیلی مشکلات داریم. اما حواسمون باشه که از چشم دشمن دارید چجوری دیده میشید. اونا دارن چی میگن راجع به شما؟ دارن شما رو به عنوان یک ملت تمدن ساز دارن تحلیل میکنن. این خیلی نکته مهم. این سوال های راجع به اشخاص و سوال سیاسی پرسیدن، اینا اگه اجازه بدید من وارد نشم، بنزه کافی از حرفایی که نمیزنیم چیز در میارن. راجع به همین موضوع ما بحث کنیم. فرمودن که لطفا پیام من رو به مدیران دولت و فلان اینا برسانید. من ارتباطی ندارم با کسی، پیام من رو یکی به اونا برسونه. یعنی من دانشجو رشته مدیریت بازرگانی هستم، موفق نبودن در حوزه مدیریت را نبود سازمان نظام مدیریت میدانم. اینکه وزیران کشور در کلاس ما حاضر نمیشوند و دانشجویان مدیریت با مسائل کشور اساسا آشنا نیستند و مدیران ایده نمیگیرند، طبیعی است که دانشجوی متعهد انقلابی نخواهیم داشت. اساتید ما حضور ندارند تا بتوانند تجربه مدیریتی به ما منتقل کنند و فقط میتوانند ترجمه کنند. من میفهمم شما رو تا حدودی میپذیرم. یعنی یک مشکل ما داریم، یک گسیختگی بین تدریس مدیریت، تدریس بازرگانی، تدریس چه و چه با اون چه که تو حوزه عمل و مدیریت اتفاق میفته. یعنی یک شکاف بین نظر و عمل. این شکاف حتما هنوز پر نشده. اون وقتی پر میشه که هر پایا هیچ پایان نامه ای تو هیچ رشته دانشگاهی بیرون نیاد مگر اینکه روشن کنه کدوم مشکل کشور میخواد حل کنه، ناظر به کدوم مشکله. اون وقت این شکاف نظام دانشگاهی و نظام مدیریت و حاکمیت و تمدن سازی پر شده. راجع به حوزه هم عیناً همینه. به شما بگم شکاف بین آنچه در حوزه میآموزی با آنچه که بیرون وظیفه حوزه است یه جایی پر شده، یه جایی پر نشده. این همون بحث کارآمدی که عرض کردم و این فرمایشتون رو با این معنا اجمالا قبول دارم. فرمودن ایران در زمره کشورهای امضا کننده کنوانسیون‌های حقوق بشر و چیو و سازمان ملل است چه میزان به این موارد متعهد بوده‌ایم. ببینید این کنوانسیون‌ها ترکیبی از درست‌ترین و بدترین سخنانند. یعنی توی کنوانسیون بین‌المللی 90% حرفای خوبه، تو همین بیسی هم همینطور بود، همه جا همینطور بود، منتها دو سه جا اشکال پیدا میکنه. یک، تو مبانی و قایات و اهدافش. دو، او 10% ها که گاهی کل اون 90% رو جهت رو عوض میکنه. سه، برخورد سیاسی با این کنوانسیون ها و قراردادها و قطعنامه ها. اصلا اینا رو نمیمیسن برای که اجرا کنن، خودشون به اغلب اینا اجرا نمیکنن. این کنوانسیون حقوق بشر نمیدونم چی اینا اغلبش اجرا نمیکنن، خلافش اجرا میکنن. شعار ضد جنگ دفاع از صلح میدن، پشت همه جنگا. شعار ضد تروریسم میدن، تروریسم و اینا دارن مدیریت میکنن. همین تروریسم داعش بدون حمایت اینا اصلا ادامه پیدا نمیکرد. شعار علیه انرژی بمب هسته‌ای و بمب اتم میدن، خودشون هزاران بمب اتم دارن، هنوزم دارن تولید میکنن. شعار به نفع زن و حقوق زن میدن، دقیقاً بزرگترین توهین به زن که مثلا اولویت اصلی در هویت زن هویت جنسیش و سکس شده همینا کردن. شما بگو یک شعار بگو که اینا میدن تو سازمان ملل و خلاف قطعیش خودشون عمل نمیکنن. یک شعار، یک نمونهش فقط بگید. اگه یک نمونه گفتید راجع به محیط زیست، اصلا محیط زیست تو دنیا کی داره به لجن میکشه جز نظام سرمایه‌داری؟ محیط زیستی که ملت‌های ضعیف میکنن اما محیط زیست کوچه و محل خودشونه. این محیط اینا دارن اوزون سوراخ کرده تا ته اقیانوس رو داره آلوده میکنن. همین پریروز آخرین خبر، زباله‌های اتمیشون رو بردن تو فیلیپین. آفریقا و ایور و که زیاد میبرن، تو همین ایران زمان شاه تو تبس و کویرا میامدن زباله‌های اتمیشون آمریکایی‌ها اینا اینجا دفن میکردن. الان همه کارا رو همه جا دارن میکنن. بعد این یکی از مسئولین فیلیپین دیدم گفته که بیاین زبالاتون رو بردارین ببرین اینجا چیز داره، یعنی کشور دیگه آشغال دونی اینه. شعار محیط زیست میده، بزرگترین آلوده کنندگان محیط زیست. راجع به انرژی هسته‌ای، کی اصلا تا حالا بمب اتم ساخته غیر از شما؟ کی بمب اتم مصرف کرده تو دنیا غیر از آمریکا؟ شدن پلیس بمب اتم. اینه قضیه، مشکل ما با اینه. اما اینکه چقدر از اینا عمل شده، اصلا اینا کسی به کسی نیست، اینا اصلش اینکه آقا اتوریته ما رو باید بپذیر. به زبان من حرف بزن. یکی از چیزایی که تو همین مقاله هست و مقالات دیگه میگه ما توانستیم کاری کنیم که ایرانی ها افتخار کنن که کدومشون بیشتر زبان انگلیسی بلدن. یک جوری شده بود که تو جلسات داخلی ها مخصوصا روشنفکر و دانشگاهی ها میشستیم، اگر یکی بود که فارسی درست حرف نمیزد ایرانی ولی انگلیسی خوب حرف میزد، ای از همه بهتر بود. ای خیلی روشن فکر بود. میگه ما یک همچین نسلی ساختیم تو ایران، اینا افتخار میکردن انگلیسی صحبت کنن نه فارسی. اینا میگن آقا باید به گفتمان ما تن بدید ولی ما خودمونم عمل نکنیم. بعد این گفتمان رو در مورد هیچ کشوری رعایت نمیکنن مگر کشوری که علیه اینا منافع اینا سر برداره. خب شما زمان شاه که آموزش میدادن، این کتابی چاپ شده نمیدونم دوستان دیدن یا نه، سیستم آموزشی شکنجه که شکنجه‌گرای ساواک آموزش میدادن چجوری زیر نظر آمریکا، انگلیس و اسرائیل مستقیم هی میرفتن فرصت مطالعاتی میرفتن واشنگتن، تل آویو، لندن، آخرین مدل‌های شکنجه و آخرین ابزار چجوری ناخن بکشیم که دردش بمونه، چجوری سوزن زیر ناخن ببریم، چجوری چشم رو فشار بدی که مثلا تا کور نشه ولی تا 48 ساعت فلان، چجوری فکشو اینو هست تو کتابه. مگه جلوی ما زندانی می آوردن از آمریکای لاتین، از آفریقا، از کشورهای دیگه که اینا پلیسای وابسته به اینا بودن. مأمور ساواک ما میگه، میگه جلوی ما اینو میبستن میذارن فکشو میشکستن، میگفتن ببین فک اینجوری میشکنه، بعد 48 ساعت با فک شکسته نگارش میداشتن، این درد میکشید، بعد میدونید با فک شکسته نمیتونه آب بخوره، نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه نفس بکشی اصلا. بعد میگه به ما آموزش میدادن بعد 48 ساعت دوباره چجوری بزنش که فکش جا بیفته. این آموزش مدرنیته بوده در روش فلسفه سیاسی غرب چگونه حکومت کنه. خب شما که همین کارا رو همین الانم تو تمام رژیمای وابستهتون میکنن، تو ابوغری بود گوانتانامو و زندانهای خودتونم که بیش از میدونیم 100 تا زندان مثل گوانتانامو اینا تو کل جهان دارن، تو اروپا، تو آسیا، تو آفریقا دارن میگیرن، اینجوری هن. بعد کنوانسیون ضد شکنجه و بحث حقوق بشر هم همینا نوشتن، بعد به همه میگن امضا کنه، بعد همه باید میگن آقا اجازه کم دیرتر امضا کنه میشه مثلا چی کنه اینا. آقا نوبت نمره میده الان وزارت خارجه آمریکا هر سال به کشورها نمره حقوق بشر میده، دیدین نمیدونم نه، هر سال گزارش میده که این کشورها حقوق بشر رو اینقدر رعایت کردن. فهموندن در شکل‌گیری یک تمدن اسلامی پس از شکل‌گیری هسته‌ها و مبانی و ورود به مرحله بعد چگونه باید ادامه مسیر را تقسیم کرد، در ادامه چقدر به مبانی پرداخته شود، چقدر به تربیت و عمل. اینا دو تا چیز نیست. شما در حین عمل اصلا چگونه میتونی به عمل و تربیت بپردازی بدون توجه به مبانی؟ اما منظور اینه که آقا فعلا هیچ کار نکنیم، بشینیم مطالعه رو مبانی بحث کنیم، این نیست. یا مبانی رو ولش کن فعلا بریم کار کنیم. خب بر اساس کدوم مبانی میخوای کار کنی؟ اینا چیزایی نیست که اول و بعد و اونا همزمان همه با هم انجام باید بشه. فرمودن مهمترین مرحله تمدن سازی که بعد از رسیدن به آن میتوان با خیال راحت به ادامه مسیر پرداخت کدام مرحله است؟ مرحله ثبات در داخل و اینکه خودتو بتونی تحمیل کنی به کسانی که اونا مفاهیم رسمی رو در جهان تعریف میکنن، یعنی اونا باید اعتراف کنن، اینا نمیذارن نفس بکشی به عنوان مصطفی. ببین اینا همین الان ایران رو اگه قبول کنه یک کشور دست دومی باشه و تابع باشه حتما قبول میکنن. الان با ایران که مشکل ندارن، که با ایرانی که میگه ما تو باشگاه دست اولی باید باشیم، با او ایران مشکل داره. شما بپذیر دست دومی دست سومی، بپذیر که آقا ما غلط کردیم، ما ادعایی نداریم، حتما دیگه اذیتت نمیکنن، ولی قارتت میکنن، تغییرت هم میکنن، ولی اذیتت نمیکنن. فرمودن حکومت ما یک حکومت اسلامی است. حکومت ما از جهاتی اسلامی است، از جهاتی غیر اسلامی است. باید سعی کنیم اسلامی بشه. از جهاتی هم که اسلامی است باید سعی کنیم اسلامی تر بشود. اسلامی بودن یه مقوله نسبیه، مثل شخصه. جامعه و نظام مثل شخص. الان شما به عنوان یک مسلمان، به نظر شما الان شما شخصا، من شخصا مسلمانم یا غیر مسلمانم؟ از جهاتی مسلمانم، از جهاتی غیر مسلمانم، مسلمانم از جهاتی نیمچه مسلمانم. حکومت هم همینطوره. این حکومت ما یه جایش اسلامیه، یه جایش غیر اسلامی، حتی ضد اسلامیه، یه جایش هم نیمچه اسلامیه. ما باید سعی کنیم اسلامی اسلامی تر شود، نیمچه اسلامی اسلامی شود، غیر اسلامی نیمچه اسلامی شود. این میشه تمدن سازی و جامعه سازی. آیا نباید رفتار و قوانین اسلامی باشد؟ یکی از مسائل مهم این کشور که خیلی از مراجع هم راجع به آن بحث کردن، مسئله نظام بانکداری است. راجع به نظام بانکداری یک اختلاف نظر تو حوزه تئوریکه که آیا این نحوه این ربا هست یا نیست. اونی که تو قانونه، اونی که تو قانون بانکداری تو دهه 60 تصویب شد زمان امام و شورای نگهبان هم گفت خلاف شرع نیست، او اگر اجرا بشه او ربا نیست. مشکل در اجراش. من معتقد نیستم او قانون رباست، اما این اتفاقی که افتاد بخشی جاها ربا، بخشی هم بدتر از ربا بی ارزگی و بی حساب کتابی بوده. مشکلی که در نظام بانکی داریم اینه که به قانونی که نوشتن بعد از انقلاب عمل نمیکنن بعضی بانک‌ها، بخشیش هم بی در و پیکری و عدم نظارت و اینا بوده. البته بعضیا میگن نه همین وضعیت همون رو کاغذش هم رباز. اونجا یک بحث اختلافیه. شما میدونید در تعریف هم موضوع ربا، مصداق ربا اختلاف نظره. در مواردی اتفاق نظره، همه قبول دارن اون رباست، یک مواردی اختلافه. بعضی میگن اون رباست، بعضی میگن نیست. بین اقتصاددانها هم در این باب اختلافه. در غرب و شرق عالم. ولی من معتقدم اگه به اون قانون درست عمل کنن اون ربا نیست. این مشکلات هم پیش نمیاد. این وسطاش تو اجرا زدن به طرف بیخیالی. حالا یه جایی هم که بدخیالی. با توجه به اینکه می‌فرمایید هسته‌های اولیه تمدن اسلامی تشکیل شده و تبلیغات گسترده غرب در جهت معکوس نشان دادن این فرایند، دانشگاه چگونه با چه روش می‌تواند بیشترین تأثیر را در خونسا کردن نتایج این تبلیغات در نسل جوان داشته باشد؟ در واقع بیشترین تأثیرگذاری در چه زمینه‌ای می‌تواند اعمال شود و روند تشکیل تمدن اسلامی را تشریع کند؟ اینی که حالا شما فرمودید یک بخش مربوط به افکار عمومی و رسانه و فضای مجازی است. هر کس هر کاری ازش برمیاد باید بکنه که ما هم باب نقد و انتقاد بسته نشه، اشکالات سیستم رو ببینیم، اصلاحش کنیم، هم این دروغگویی‌ها، این سیاه پراکنی‌ها، این لجن پراکنی‌ها که من خودم گاهی میرم تو فضای مجازی یک ساعت میمونم، میام بیرون خیال میکنم همه چی از بین رفته. اینقدر کار دارن میکنن. هر وقت گاهی میقبلن که نمیرفته. مثلا واقعیت بیرونی اهمیتش کمتر شده از اینکه تو فضای مجازی و رسانه ها چی میگن. هر وقت میرم تو فضای مجازی یک ساعت دو ساعت تو فضای مجازی هم بعد که میام، اولا میام اعصابم خرابه، با همه میخوام دعوا کنم. بعد میبینم حالت افسردگی داره بهم دست میده. بعد وحشت کردم، ترسیدم، این واقعا اینقدر وضع خرابه. بعد به همه بدبین، این همه دزدن، همه فاسدن، همه بی‌شرفن، همه فلانن. یعنی این سه چهار تا حالت با آدم دست میده. خب این نشون میده که آتش تهیه خیلی سنگینه تو فضای مجازی. اما به عنوان دانشگاه تربیت مدرس کارتون چیه؟ اتفاقا خیلی نقش مهمی. اصلا دانشگاه شما ایده پس از انقلاب بود دیگه. این دانشگاه که نبود که. گفتن آقا این مدرسین و اساتیدی که رژیم پهلوی تربیت شدن ماسونیا فراماسونری بود و کمونیستا بودن و نمیدونم ساواکیا بودن و بعضی اصلا که همشون اینجوری بودن، ولی بعضیشون اینجوری بودن، مهم هم اینا بودن، قدرت دستشون بود. یا استادی که اهل شرابخوری و بی‌نماز و فساد اخلاقی و فلان اینا میخوان نسل جدید تربیت کنن. اونجا بحث شد که یک دانشگاهی درست کنیم که استاد تراز انقلاب توش تربیت بشه. تربیت مدرس برای این تشکیل شد. حتما هم برکاتی داشت. توی 30-40 سال استادای خیلی خوبی هم هم از اینجا هم جای دیگه بیرون اومدن، شکی در این نیست، پیشرفتایی کردیم. اما اون چیزی که باز تو ذهن بود که این سیستم با این نگاه با این فلسفه ادامه پیدا کنه و تو رشته‌های مختلف تولید علم، تولید فکر، تولید استاد، تو این 30-40 سال خیلی فراز نشیب داشتیم. بسته به دولتایی که آمدن، بعضی دولتای بعد از انقلاب غربگراتر بودن، بعضیا انقلابی تر بودن، بسته به این حالتاشون این متاسفانه هی موج بالا پایین رفته، هی چپ و راست زده. البته اینا به نظر من طبیعیه، یعنی چیز غیر طبیعی نیست، ولی باید تلاش کنیم دانشگاه تربیت، دانشگاه تربیت مدرس به فلسفه اصلی خودش برگرده اگر این جایی خارج شده، اگر هم هست که بمونه. و الا ما به لحاظ استاد می رو بگیم، ما انتقاد خیلی نقد میکنیم، باید هم بکنیم. اما بنده معتقدم هیچ دانشگاهی، هیچ کشوری در جهان به اندازه دانشگاه های ما استاد و دانشجوی متدین ندارد. حالا نقد میکنی خوبم است، اما کدوم دانشگاه در جهانه که ده ها هزار استاد و دانشجو برن اعتکاف؟ کدوم دانشگاه در جهان هزاران هزار استاد متدین؟ حالا ولی تو بحثای تدریسش ممکنه خیلی نظام فکری چی نه، ولی شخصا آدم متدینه. دانشگاه های ما به نظر من گرچه اسلامی شدن دانشگاه هم مراتب داره، تمام نمیشه، چون که حوزه هم باید اسلامی تر بشه، بازار ما هم باید اسلامی تر، همه جا باید، فقط دانشگاه که نیست که. ولی معتقدم دانشگاه های ما علی رغم اشکالاتی که داره که باید ببینیم و اصلاح کنیم، این اولاد آقا دانشگاه همه بیدینن، همه دارن بیدین تر میشن. ملت اروز نمیگه ملت ایران نسبت به قبل از انقلاب خیلی غیر مذهبی و بیدین شدن. کلا بردار، دروغ و چه حرف میزنی؟ ما که خودمون بودیم که تو ایران قبل، ما بچه بودیم، سنمون کم بود، خیلی توفیق نداشتیم همه چیز رو زمان ببینیم از نزدیک، ولی همون مقداری که میدیدیم کافی بود دیگه. مردم ایران قبل از انقلاب از الان متدین تر بودن؟ اولا اگر می بودن طبیعی بود، چون توی 30-40 سال تحولاتی که تو حوزه به خصوص سینما، رسانه، اینترنت ماهواره شده، باید این ملت رو هزار برابر تو جهتی که اونا میخواستن پیش میبرد، تو جهت فساد، بیدینی، فلان. تو اصلا اون موقع که امکانات نبود، ولی همونی که بود خوب استفاده میشد. ما مرز راهنماییم رفتیم مشهد، شهر امام رضا، 200 متری مرز ما عرق فروشی بود، عرق فروشی، 3 تا مشروب فروشی بود، زنگ تفریح، بچهای مرز راهنماییم رفتن عرق خوری. شهر مشهد که مثلا 20 دقیقه با حرم پیاده راه بود، کجا مردم متدین تر بودن؟ کسی نماز اصلا، حجاب عمومی اصلا نبود، همه اکثرا خیلی عاجی بودن، متدینین خانم‌ها با حجاب معمولا تو خونه هاشون بودن، بیرون خیلی نمی اومدن. سال 56 که شاه دستور حکم داد که دیگه تو مدارس هم هیچ دختر حق نداره حجاب داشته باشه، مدارس هر دختر با حجاب باید بیرون کنه. بله اون مقداری که سالم تر بود به خاطر این بود که امکانات نبود، این اینترنت و این ماهواره و این سفرهای خارج. آقا مردم سالی 20 میلیون میرن خارج و میان، روزی 28 تا 30 میلیون نفر پای اینترنت هن، چند میلیون آدم پای ماهواره هن. اصلا اون زمان مگه اینا بود؟ امکانات فساد هزار برابر، امکانات در جهت بیدینی هزار هزار برابر شده، ولی مردم ایران، جوانای ما با این وضعیت من فکر میکنم از اون زمان قابل مقایسه نیست. این همه شما فهمودن با توجه به شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، بعد از 40 سال از انقلاب چند درصد توانستیم مستقل شویم؟ به نظر من تقریبا 100% ما مستقل شدیم به لحاظ استقلال سیاسی. یعنی تنها کشوری در جهان که از بیرون دستور نمیگیرد ایرانه. حتی روسیه، چین، اینا هم از بیرون گاهی میگیرن تحت فشار. البته به لحاظ اقتصادی ما استقلال 100% نداریم و این خودش گاهی باعث میشه تو عرصه سیاسی اینا به ما زور بگن. ولی استقلالی که شعار میدادیم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، استقلال 100% تحقق پیدا کرد. امروز فقط تو ایران دستور از داخل خود ایرانه، ملت ایران و خود داخله، از بیرون کسی نمیتونه به ما دستور بده. خرابکاری هم هرچی داریم مربوط به خودمونه دیگه، اونجاییش که خودمون تصمیم میگیریم. راجع به فهمیدن چند درصد آزادی داریم، آزادی توی 40 سال کم و زیاد شده. اول انقلاب که امام گفت آزادی، کمونیستان بیان حرف بزنن، همه حرف بزنن، آزادی 100% بود، بلکه 120% بود، یعنی هرج و مرج بود اصلا. کمونیستا سابق آقا ساواکی آمده بودن جلوی نخست وزیری تحصن کرده بودن حقوق عقب مونده ما رو چه نمیدین، عوض که فرار کنن، چون امام عفو کرد همه رو، عفو عمومی داد عوامل رژیم سلطنت رو، گفت همه رو بخشیدن الا یک گده که آدم کشته بودن، اینا رو محاکمه کردن، هم کلشون 100 نفر 200 نفر با محاکمه اعدام شدن، هویدا و نظیری و اینا، باز هم اینا رو خدا خیرش بده خلخالی اصلا اعدام کرد. امام واقعا گفت کمونیست‌ها حرف بزنن، آمدن کمونیست‌ها همه جا، آقا همین دانشگاه تهران، دانشکده فنی اصلا دست کمونیست‌ها بود، چریکای فدایی بود، دانشکده علوم دست منافقین بود، سازمان مجاهدین بود، توده‌ای یا اصلا اکثر روزنامه‌ها و نشریات بعد از جمهوری اسلامی، زمان جمهوری اسلامی، اکثرا دست مخالفین جمهوری اسلامی بود، حتی سلطنت طلبان ساواکی‌ها روزنامه داشتن، روزنامه آیندگان، روزنامه چین هم مال اینا بود که بعدن فرار کردن، اسنادشون هم از طولانه در اومد. آزادی 100% دادن، منتها بعد دو تا اتفاق افتاد، یک شروع کردن به هرج و مرج و تجزیه طلبی، مثلا تو کردستان سر می بریدن، بعد تو همین دانشگاه تهران می آمدن روزنامه توزیع می کردن، و کم کم تنش و درگیری رو داخل دانشگاه ها رسوندن، کل دانشگاه هر روز کتککاری بود، درگیری، هرج و مرج و درگیری، بعد رسید به تروریسم. حتی تا تروریسم شروع نشده بود اینا همه فعالیت رسانه ای آزاد همشون داشته، بعد که شروع کردن به بکش بکش، خب طبیعیه. مسئله دوم جنگ بود. بله، وقتی جنگ شد و کل کشور هدف قرار گرفت، خب طبیعیه وضعیت تفاوت میکرد. همه جای دنیا وقتی جنگ میشه فضای رسانه ای مدیریت میشه، حتی اگه متجاوز بشه. میدونین آمریکا وقتی به جنگ خلیج فارس رو انداخت، به تمام رسانه های آمریکا خصوصی و عمومی اعلام شد حتی یک کلمه راجع به جنگ حق ندارید چیزی بنویسید مگر اینکه کارشناسای ما ببینن قبلش، یعنی کل رسانه‌های آمریکا سانسور مطلق از طرف پنتاگون و سیا، چون ما درگیر جنگ شدیم، مسائل امنیتیه، همه مطالب و مقالاتتون ولو با واسط غیر مستقیم به این مسئله ارتباط پیدا کنه تحت کنترل، اینا خط قرمز هست، همه هم رعایت کردن از ترس. بله، جنگ هم تأثیر داشته که یه مقداری فضا چش، ولی اصلت اصلیش سوء استفاده اینا، مخصوصا کمونیستا، منافقین، تجزیه طلب. آقا 5 تا استان جنگ تجزیه طلبی شروع شد، کردستان که بیشترین جنگ و کشتار، که میخوام جدا شیم از ایران، باید جدا شیم از ایران، آذربایجان شد، جنگ کرد و ترک و فارس و عرب، خوزستان، بلوچ، فلان، ترکمن، همه اینجا جنگ رو انداختن. بعدن که بچه‌ها لانه جاسوسی گرفتن، از تو اسناد لانه در آمد که پشت همه اینا آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بودن. پس آزادی فراز و نشیب داشته، ولی امام به وعده‌اش عمل کرد، اینا کشوندن به خشونت و درگیری. جنگ تأثیر داشت که یه مقداری فضا محدودتر شد، طبیعی هم بود، ولی باز بعد از جنگ فضای رسانه‌ای بود. توی چند تا دولت هم ما فراز و نشیب داشتیم، یعنی یک وقتای آزادی‌های سیاسی مطبوعاتی بیشتر شده، یک وقتای کمتر، یک وقتای هرج و مرج شده. اینا نمیشه یک نمره داد، به نظر من توی هر مقطعی گاهی نمره‌های سالانه باید داد یه جایی، ولی مجموعاً تو همین مقاله این آمریکایی هم میگه هیچ رژیمی در جهان، رژیمی در جهان اسلام غیر از اسلام وابسته به ما و تحت کنترل ما نیست که به اندازه ایران آزادی رسانه و بیان داشته باشه. یه خودش داره، آل سعود تو عربستان، تو مصر، تو ایران زمان شاه که دست ما بود، تو کدومی که از این کشورها یک هزارم این انتقادایی که الان در ایران میشه علیه سیستم، علیه نظام، یک صدم اینا، یک هزارم رو کجا میشه؟ راجب جمهوری اسلامی، خب جمهوری اسلامی اصل سیستم اگه منظوره، موفقیت های بزرگی داشته، این کارآمدی است که خود ای داره اعتراف میکنن. اما در این که ما اگه مراد از جمهوریت انتخابات، خب انتخابات علارغمی که اشکالات داشته و شخصا نقدهایی دارم به سیستم انتخاباتی در ایران، معتقدم یه جایی عوام زدی، عوام فریبی پیش ممکنه بیاد، ما اینجا باید از دموکراسی غربی فاصله بگیریم. دموکراسی غربی، عوام فریبی، عوام سواری، حاکمیت، دیکتاتوری پول و سرمایه‌داری، اینا همه هست، ما نباید گرفتار بشیم. در یک مواردی هم گرفتار داریم میشیم بشدیم، باید مراقب این آسیب‌های دموکراسی باشیم. ولی مجموعا نصاب انتخابات و دموکراسی در ایران بعد از انقلاب جزو بالاترین نصاب‌های جهانیه. اینا عدد و رقمه دیگه. راجع به اسلامی بودنش هم عرض کردم، اسلامی و نیمچه اسلامی و غیر اسلامی باید تقسیم کرد. این چیز یک جا و دربست نیست. آقا الان یه حکومت اسلامیه، چیش کجاش و چه جهت؟ بگو یکی بحث بکن نمره بگیر. چند درصد جمهوری هستیم، چند درصد اسلامی، چند درصد؟ آیا با توجه به یکی از اصلی ترین رکنای اسلامی که عدالت است، چقدر توانستیم عدالت را برقرار کنیم؟ اینم به نظر من پاسخ یک وقت برای همیشه نیست. عدالت ابعاد مختلفی داره، فاصله های طبقاتی، عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت رسانه‌ای، عدالت چه اینا هر کدوم آمارای مختلفی داره. در بخشایی از ابعاد عدالت اجتماعی خیلی موفق بودیم، فاصله های طبقاتی خیلی. آقا شما بدونید بخشی از طبقات فقیر ایران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب ثروتمند شدن، واقعا مرفه شدن، یعنی موقعیت طبقاتیشون تغییر کرد. اینا که الان باز یک طبقات محرومی داریم، اینا کسای دیگه هست اغلبشون، بخشی از اون فقرا مرفه شدن. شرایط تغییر میکنه، فساد جابجایی تو اصلا سبک زندگی، سطح زندگی عوض شده. قبل انقلاب به کی میگفتیم پولدار، به کی میگفتیم فقیر؟ اون زمان توی رژیم غذایی مردم برنج نبود خیلی، یه چیزی بود اون زمان میگفتن لباس پلوخوری، یعنی پلوخوری یه حادثه ای بود که شما بهترین لباس رو باید میپوشیدی. قوت قالب نان بود، نه برنج. خب لذا اون زمان اگر کسی برنج نمیخورد، نون اینا میخورد، این که توقعی که هفته چند بار باید برنج بخوره. مثلا ماشین، اغلب مردم ماشین نداشتن، که ماشین شخصی نداشتن. الان شما اگه کسی برنج نخوره در هفته چند بار، مثلا یه آقای فقیره. ماشین نداشته باشه کسی، این یک فقر بوده، میگه این فقیره. مثلا اکثر خونه های مردم تلویزیون که هیچی، یخچال یک چیز تشریفاتی بود. این که دارم من میگم مال هزار سال پیش نیستا، این که من دارم میگم مال اوایل دهه 50 که من بچه بودم و یادمه، خیلی ها یخچال نداشتن، تلویزیون که اغلب مردم نداشتن، اصلا تازه داشت اینا مطرح میشد. سفر خارجی کی میره؟ اصلا شما توی فامیلا ببین چند نفر، یک نفر تو هر فامیلی اگه پیدا میشد خارجی، دیگه میگن خارجی میامد، دست میکشیدن بهش، خارجی از خارج اومده. خب الان پیامکای تو موبایلام میاد، همش محوس میکنه آدم بره، چون از سفر داخل گاهی ارزونتره. مثلا مینویسه که یک هفته فلان جا با این پرواز کل پولش مثلا میشه اینقدر. بعد من میبینم همه من دست زن بچه‌ام بخوام میگم داخل برم یک جایی 3 روز مثلا یا هتلی بگیری خرج بکنی، از این بیشتر میشه که سطح زندگی، سطح مطالبات عوض شده. شما اون زمان به یک کسایی اصلا نمیگفتی فقیر، الان خیلی بیشتر از او داشته باشه بهش میگن فقیر. پس اینه، این که آیا عدالت چقدر اجرا شده، خیلی چیزا دخالت داره در تعریفش، یا جاهایی شده یا جاهایی مشکل داریم. آیا عملکرد ما باعث نشده این چهره اسلام خراب شود؟ چرا هر جا گند بزنیم چرا چهره خراب میشه، هر جا گند نزنی خراب نمیشه. ضمن که مردم هم بفهمن که آقا اسلام با مسلمانان همیشه که یکی نیست. من به عنوان کسی که در آن دوران نبودم، حق انتخاب نوع نظام را ندارم. ببینید در نوع این نظام‌های سیاسی چگونه بر سر کار میان، دقت میکنید، اصلا نظام انقلاب اسلامی رو بزنید کنار، یک نظام سکولار لیبرال دموکرات رو حساب کنید. هیچ نظام و رژیم سیاسی در جهان، خوب گوش کنید چی میگم، حتی یک نظام و رژیم سیاسی در جهان با رأی مردم سر کار نیامده. دقت کردید؟ شما اینجا بین بچه‌ها کسانی هستن علوم سیاسی خوندین، اگر حرف من رو قبول ندارین، یک کشور نام ببرید، یک کشور بگید که با رأی مردم رژیمش سر کار اومده. هرگز اینطور نیست. همه رژیم‌ها یا بودن یا با جنگ میان سر کار یا با کودتا میان. بله، بهترین و تنها شیوه شاید بشه گفت مشروعیه که با انقلاب میان. این نکته. نکته دو، هیچ رژیمی در جهان وجود نداره که قانون اساسیشو به رأی مردمش گذاشته باشه. این جدا از این که رژیم آمده سر کار. حتی یک حکومت در جهان قانون اساسیش را مستقیم به رأی ملتش نگذاشته. تنها یک جایی کار شده، او هم امام خمینی انقلاب ایران بوده. فقط در ایران بوده که با انقلاب، نه ارث، نه جنگ، نه کودتا، نه نسل کشی، با انقلاب مردم یک انقلاب آمده و تنها کشوری در جهان که قانون اساسیشو هم نویسندگان قانون اساسی رو گفته مردم بگن کیا بیان قانون اساسی بنویسن، نمایندهای مردم باشن، هم بعد که نوشتن دوباره قانون اساسی رو به رأی مردم گذاشته، تنها و تنها انقلاب اسلامی بود، امام بود. هیچ آمریکا انگلیس که اصلا قانون اساسی نداره، اون آمریکا فرانسه هم انقلاب فرانسه قانون اساسی و رژیمش رو به رأی مردم نگذاشته. اینا با انقلاب آمدن که انقلابشون اکثریت مردم نبودن. بعد انقلاب فرانسه که پدر لیبرال دموکراسی میدونید، فقط ظرف حدود 8 ماه ده ها هزار نفر، بین 60 تا 80 هزار الان تو ذهنمه، اینا فقط با گیوتین سر قطع کردن تو خیابونای پاریس و شهرهای دیگه. این انقلاب فرانسه بوده. خشونت از این بالاتر، با گیوتین 80 هزار نفر رو سرشون قطع تو خیابون. هر کس میگفت با انقلاب فرانسه مخالفه، میخوابوندنش وسط میدون. فقط یک نمونه، انقلاب فرانسه مخالفین چند هزار نفر رو سوار کشتی کردن، بردن تو دریای مانش، تو دریا وسط دریا اینا رو زنده خالی کردن تو دریا، ضد انقلابشون. این انقلاب فرانسه که میگن پدر دموکراسی و لیبرالیسم و حقوق بشره، گفتمان غرب. انقلاب شرق روسیه هم که کمونیستا که دیگه اصلا قهرمان نسل‌کشی بودن، اینا فقط چند حدود 10-12 میلیون روس کشتن، خود روسا از خودشون کشتن، به عنوانی که اینا ضد انقلاب هم. خب انقلاب اسلامی از اول که آمده رژیم به رأی گذاشته، قانون اساسی رو گفته نماینده شما بگین بنو، بعد باز قانون اساسی رو دوباره گفته بهش رأی بده، تجدید نظر قانون باز رأی بده. پس هیچ رژیمی در جهان اصلا این کاری که انقلاب کرده نکرده. اما یک سوال قابل طرحه، اگر من نوعی یه وقتی توی یک کشوری، هر کشوری اینجا یا هر جا، به دنیا آمدم و اون رژیم رو قبول ندارم، چرا رژیم اجازه نمیده من عوضش کنم؟ اون معلومه چرا اجازه نمیده، بلکه هزینه پرداخته، یا هزینه مشروع، بله 300 هزار شهید داده تا آمده، یا هزینه نامشروع، کودتا کرده، جنایت کرده، آمده سر کار. او به یک دلیل، این به یک دلیل. حالا از کجا بفهمیم مقبولیت اجتماعی داره، مردم قبولش دارن یا ندارن؟ اگر انتخابات برگزار میکنه و مردم رأی میدن، یعنی قبولش دارن، نقد دارن اما قبولش دارن، اعتماد بهش دارن. زمان شاه آمریکا گفت آقای انتخابات بذار انقلاب میشه، دو سه تا انتخابات قلابی درست کرد، کسی نمیرفت که، رفراندوم گذاشت به اصطلاح، کسی نمیرفت که. تا وقتی در یک کشور انتخابات مشارکت میکنن، جنابعالی نمیتونی بگی آقا من چون قبول ندارم پس مردم قبول ندارن. آقا مردم قبول دارن، تو قبول نداری، ولی قبول دارن معنیش نیست که نقد ندارن. چرا نقدم دارن؟ تو همین راهپیمایی 23 بهمن دیدید یک عده تابلو بردن بالا، گفتن ما پشت نظام و انقلاب و اینا وایستادیم، اما این که آمدیم تو راهپیمایی معنیش نیست که مسئول مدیران قبول داریم، ما اعتراض داریم. این سبک اداره اقتصاد، این سبک اداره سیاست خارجی، این سبک اداره مسائل فرهنگی نیست، انتقاد است. خیلی چیز مهمه بود، یعنی خیلی باشعور ملت تفکیک میکنه، قدرت تفکیک داره بین اصل ساختار با کارکرد آدما تفکیک میکنه. این خیلی سطح بالایی از شعور اجتماعیه. اما که جنابعالی قبول نداری، میگیم بله اکثر مردم شرکت میکنن، هم تو راهپیمایی ها میان، هم تو انتخابات، ولی من که قبول ندارم. به نظر من مردم هم قبول ندارن، بی خودم قبول دارن اگه دارن. خیلی خب، جنابعالی دیگه باید دو تا کار بکنی، یا تلاش کنی برای اصلاحش، یا اگه گفتی به نظر تو معنی صلاح و فساد اینه و این سیستم اصلاح پذیر نیست، دیگه بسم الله انقلاب کن. ما 300 هزار شهید دادیم، نمیشه که ما 300 هزار کشته بدیم. تو شما با یک گشکن تحویل بگیری، هزینه پرداختن، مادرانی هم مادری 7 بچه شده ده، چنان که اغلب رژیم های دنیا رو مردمشون قبول ندارن. رژیم آمریکا رو مردم آمریکا قبول ندارن، مجبورن تو سیستم، تو ساختارا شرکت هم نمون. میدونه رئیس جمهور آمریکا با رأی مستقیم هم انتخاب نمیشه. فرمودن اصل 177 قانون اساسی که سال 68 به قانون اضافه شد، چرا بعد از گذشت این همه سال یک نظرسنجی برگزار نشود؟ اصلا عرض کردم در هیچ جای در جهان اصلا قانون اساسی یا نظرسنجی نمیشه. چرا نمیشه؟ نه سیستم غرب، نه شرق، نه سکولار، نه چپ، نه راست. برای که اصلا بنیانها رو با نظرسنجی نمیذارن. بنیان، هیچ بنیانی رو هیچ سیستمی به نظرسنجی نمیذاره. اصلا انگلیس که قانون اساسی نداره که اصلا. قانون میگه اصلا قانون اساسی چیه؟ ما التزام تعهدی به هیچ قانون اساسی نداره حکومت، به هیچ قانونی. این بحث اینا جزء کارهایی که باید مهندسی سیستم بشه، نه براندازی سیستم. دقت کردی؟ یه وقت شما میگه آقا سیستم احتیاج به اصلاحاتی داره، باید مهندسی بشه. این درستی حرف. روشش چیه؟ یکی تولید نرم افزار، دوم انتخابات، مشارکت، فعالیت حزبی، رسانه‌ای، امر به معروف، نهی از منکر، نقد، اینا. یه وقت صحبت میگیم میخوام سیستم تخریبش کنم، بذارمش کنار. هیچ سیستمی منطقا اجازه نمیده، اصلا خلاف عقله. سیستم نه اجازه میده نه با جنگ، نه با کودتا، نه با نظرسنجی. هیچ سیستمی در جهان اینجوری نیست. یک رژیم غیرعادی بوده که قانون اساسیشو برای مردم گذاشته، اون ما بودیم. فقط تو ایران برای گذاشته. اجازه میده دیگه ختمش کنیم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.